من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. راجع به حرکت روحانیون و تحرکی که در حوزه راجع به غزه و این مصیبت‌هایی که برای مسلمین پیش آمده بود، بعضی می گفتن که تحرک در حوزه کم بوده، ولی ظاهرا اینجور نیست. به حمدالله هم مراجع خوب آمدن، اطلاعی‌های خوبی دادن و هم فضلا، اساتید، طلاب، جلسات متعددی گرفته شد در فیضیه، در جاهای دیگه اجتماعات خوبی بود. در این حال ما برای خاطری که تکمیل کنیم قضیه رو، امشب رو بنا شد در مسجد اعظم بعد از نماز جلسه هم به عنوان تجلیل از شهدای غزه و هم حمایت از مظلومین غزه، گرچه حالا یه آتش بس یک جانبه اعلام شده و تقریبا وضع یه مقدار عادی است، اما خب کامل نیست. پیروزی اینها پیروزی باید در حد اعلا، اونی که خواستشون بوده، انجام بشه که این راه گذرگاه ها باز بشه، امکان این که کمک ها بهشون برسد باشه. عرض کنم که بالاخره خواسته هاشون باید کاملا اشغالی که هست برطرف بشه، محاصره رفع بشه. علی حال این امشب یه جلسه اینجور هست، دعوت شده از حضرت آیت الله استادی که ایشون بعد از نماز و یه مداحی میشه ایشون صحبت کنن، و بعدم جناب آقای لاریجانی به مناسبت که خب تو سفرهایی رفتن کاملا تو متن جریان قضایا هستن، ایشونم بیان یه مطالبی رو مطرح بفرمایند. البته شایعه هایی در بین طلبه ها بوده که این بی خود دروغ کذب شایعه است. مثلا شایع میکنن که یکی از مجروحین غزه رو آوردن ایران، خواستن خون بهش تزریق کنن، گفته که اگر خون شیعه هست به من نزنید. مثلا اینا میگن اینا سنی هستن، سنی ناسبی. نیست اینجور واقعش. یا باز یه میگن یکشون مصاحبه کرده، یا مال چیزای همون سازمان سیاه و ایناست که اینا رو پخش میکنن، یا مال اسرائیل. مثلا یکی از حماس گفته که ما انشاءالله ما پیروز میشیم در این جنگ، همچنانی که یزید بر امام حسین پیروز شد. مثلا اینا رو شهرت میدن و بین طلبه ها هم اینا صحبت میشه. در حقیقت اینجور نیست. ببینید مقام معظم رهبری، ایشون منادی این عرض کنم که حرکت شدن، پیام ایشون نه تنها در ایران حرکت داد مردم را، اقشار مختلف را، بلکه در کل جهان، حتی در آمریکا، اروپا بعضی استناد کردن که بیداریشون به واسطه همین بیانات و اون اطلاعی اولی که ایشون دادن. خب ایشون با اون اشرافی که دارن، ملاقات هایی که خدمت ایشون شده، از همون غزه و مسئولین اومدن رفتن، کاملا آشنا هستن. حالا از همه اینها گذشته، بین بالاخره جنگ بین کفر است و اسلام. اینا مسلمان هم، اونا کافر هم. اینجا جنگ ظالمانه است، حمایت از مظلوم، حالا هر کی میخواد باشن. این کشتار و نسل کشی که میکردن، اینا خب چیزی نیست که آدم بتونه ساکت باشه. بنابراین گفتیم برای دفع همین شبهات و اینها انشاءالله جلسه امشب تو مسجد اعظم هست آمینم انشاءالله شرکت خواهید کرد. عرض کنم که خب امشب شب شهادت حضرت سید و ساجدین زین العابدین علی ابن حسین علیه السلام هست و زندگی امام چهارم امام سجاد علیه السلام یک زندگی عجیب و غریبی است. از وقعه کربلا ایشون بودند تمام وقایع رو حضور داشتن، مصیبت هایی که در کربلا بوده همه رو تحمل کردن، دیدن، تحمل کردن، شاید بگیم کمتر از خود آثار و برکاتی که قیام امام حسین داشته مستند به امام حسین بوده، ایشون در اون قیام تقریبا شریکند، در سهم داره در این نهضت خونین کربلا. حالا خودشون شهید نشدن از باب اینکه نسل امامت باید باقی بمونند، مصلحت بود مقدر پروردگار کسالت ایشون در همون ایام کسالت سخت بود و تکلیف ازشون برداشته شده بود و الا ایشون هم باید میرفتن جهاد شهید میشدن. اون کسالتی که امام داشتن برای خاطر مصلحتی بود که تکلیف نداشته باشه و بماند. بالاخره امام بود، امام بعد از امام حسین. از این جهت اینم که معروف شده امام زین العابدین بیمار علیه السلام، بیماریشون مال همون ایام کربلا بود دیگه، بعد که امام بیمار نبودن که بگیم امام حضرت سجاد زین العابدین بیمار علیه السلام، این مال همون ایام بود بر اساس مصلحتی که بود. ولی خب امام نقش بالایی که داشتن در اداره اون کاروان اسارت و پیام رسان قیام و نهضت امام حسین، اگر این اسارت نبود و حضور امام سجاد و معرفی خودشون و عرض کنم که شهادت پدرشون رو، شاید ناس گم میشد در تاریخ. اینا میخواستن همونجا قضیه رو در کربلا ختمش کنند. صحبتی که امام در شام کردن، در مجلس یزید کردن، در کوفه، در مجلس ابن زیاد کردن، در عرض کنم که مسجد اموی، مسجد جامعه شام، خطبه قرایی که امام خوندن، اینا بود که پخش کرد، مطالب رو روشن کرد برای مردم که نهضت امام حسین چی بوده. اونا شهرت داده بودن خارجی، خارجی یعنی کسی که خروج بر امام مسلمین، بر امام عادل کرده، خروج کرده، خب باید کشته بشه. اینا تو شام به این عنوان که اسیران خارجی را آوردن، یعنی کسانی که خروج بر امام مسلمین، خلیفه مسلمین یزید کردن، کشته شدن، زن و بچه‌شون اسیر شدن. وقت این انبن و کذا اینا خیلی مثل بم صدا میکرد، پخش میشد که اینا پسر پیغمبره، پسر پیغمبر شهید شده. بالاخره حرکتی که امام داشتن در اون قضیه کربلا و قیام امام حسین و برکاتی که داشته اون قیام نقش بالایی داشتن و در طول مدت 4-5 سال بعد از وقعه کربلا هم در کمال خفقان بود اون زمان. اما در این حال امام به مواقع مطالب خودشون رو مطرح میکردن، حالا پرداخته بودن به دعا و همین عرض کنم که زبور آل محمد صلوات الله و سلام علیه که صحیفه سجادی معروف شد به زبور، پرداختن به اون که تمام مکارم اخلاق رو در این خطبه ها و در این دعاها، در زیر پوشش دعا، حقایق اسلام، توحید، عدل، نبوت، مکار، تمام اخلاق اسلام و احکام اسلام رو بیان کردن. در گوشه و کنارم خب نصیحت هایی مطالبی مطرح میکردن که بالاخره وظیفه امامت خودشون رو انجام میدادن، ولو حالا مثل قیام کربلا نبود یا مثل مثلا جلساتی که امام باقر، امام صادق، امام هشتم، امام رضا، محاجه ها و جلسات و احتجاجات اونجور نبود. راویانی هم که از امام سجاد راوی روایت نقل میکنن کمن. علتش همین است که رفت آمد نمیشد، در خانه امام بسته بود، محصور بود، کسی جرأت رفت آمد نداشت. ولی در گوشه و کنار مثلا طاووس یمانی میگه من در مسجد الحرام بودم، رأیت رجلا یصلی فی المسجد الحرام تحت المیزاب، دیدم یه نفری جوانی داره دعا میکند تحت میزاب در حجر اسماعیل زیر اون ناودان طلا، ید او و ید کیفی دعاه، اون روشی که داشتن امام سجاد. میگه فجعته حین فرق من الصلاه، وقتی نمازشون تمام شد رفتم جلو، فاذا هو علی ابن الحسین علیه السلام. اول نمیدونستم کیه، همین قدم یک کسی است که داره دعا میخوند و یه حال تضرع و گریه ای داره. دیدم که حضرت سجاد هستن. فقلت له یا ابن رسول الله رأیتک علی حالت کذا، حال عجیبی از شما دیدم، گریه میکردید، در دعاتون به حال تضرع و خوف داشتید دعا میخوندید، نماز میخوندید. و لکه ثلاثتون ارجو ان تؤمنک من الخوف، شما با حال گریه و خوف داشتید دعا میخوندید، ولی من سه چیز در شما میبینم که امیدوار هستم دیگه این خوف و ترس رو شما نداشته باشید. شما ایمن هستید از عذاب، ایمن هستید از اون هول و وحشت قیامت. سه جهت در شما هست که باعث ایمن بودن شماست. لک ثلاثتون ارجو ان تؤمنک من الخوف، احدها انک ابن رسول الله، شما فرزند پیغمبرید. دیگه فرزند پیغمبر بودن خودش یک شرافتی است، یه ارتباط با پیغمبر، فرزند رسول خدا بودن در قیامت خودش تأثیر داره، نباید شما بترسید. و ثانی شفاعت و جدک، امر دومی که در شما هست این است که شفاعت مال جد شما، شفاعت عظمای محشر، همه امیدشون به چشم امیدشون به شفاعت پیغمبر و هم جد شما. پس شما باز اینم یه جهت که نباید خوف داشته باشید. و ثالث رحمت الله، رحمت خدا زیاده و شما امید به رحمت الهی داشته باشید، دیگه نباید اینجور با این حال خوف در دعا و نماز گریه کنید. امام فرمودن خب حالا اون به اعتقاد خودش میخواست یه چیزی یاد امام بده. فقال یا طاووس، امام بهش فرمودن که اشتباه کرد، اینجور نیست. اما عرض کنم که انی ابن رسول الله، گفتی اول اینکه شما فرزند پیغمبری، همین فرزند رسول خدا بودن یه مقامیست و قیامت شما منتسب پیغمبری، کنار پیغمبری، نباید خوف داشته باشید از اون حول و وحشت قیامت. فرمود اما انی ابن رسول الله فلا یؤمنونی، این نمیتوند موجب امنیت من باشد و امان بود داشتن من در قیامت. چرا؟ فرمود وقد سمعت الله، از قرآن شنیدم، خداوند در قرآن فرمود فلا انصاب بینهم یوم اذن ولا یتساءلون، قیامت که میشه اونجا حسب و نسب فایده ای نداره. لا انصاب بینهم، نمیگن این پسر کیست، پسر هستیم خود. فرزند کی، برادر کی، منتسب به کی فایده ندارد. پس بنابراین فرزند رسول خدا بودن این موجب امنیت در قیامت نمیشه. روایات دیگه هم داریم در این زمینه. عرض کنم که این یک، پس امر اول به درد نمیخوره. اما شفاعت و جد گفتی که دوم این که شفاعت عظمای محشر مال جد شماست، شما نباید خوف داشته باشید از این جهت. فرمود اما شفاعت و جدی فلا تو امنانی. باز شفاعت هم نمیتونه موجب امنیت من باشه و خوف رو از من برداره. چرا؟ لأن الله تعالی یقول لا یشفعون الا لمن ارتضا. هیچ شفیع، شفاعای قیامت زیادن، اما هیچ شفیعی حق شفاعت نداره مگر در مورد کسی که خدا بخواد. الا لمن ارتضا، اونی که خدا راضی باشه. خب من نمیدونم من جز اون کسانی هستم که خدا راضی است و میخواد در مقام شفاعت از من شفاعت بکنن یا نه. پس باز شفاعت مال جد منه، اما اونا آزاد نیستن که هر کس رو دلشون بخواد، هر کس رو خدا میپسندد. پس اینم موجب امنیت من نیست. و اما سوم گفتی اما رحمت الله، رحمت خدا زیاده. باز اینم در قرآن خدا میفرماد ان رحمت الله قریب من المحسنین ولا اعلم انی محسن. رحمت خدا زیاده اما شامل حال محسنین میشه. قریب من المحسنین ولا اعلم انی محسن، من نمیدونم جزء محسنین هستم یا نیستم. پس باید کاری بکنم خودم رو جزء محسنین قرار بدم تا رحمت شامل حال من بشه. خب بالاخره نصایح خودشون رو داشتن، در عین حالی که محدود بودن، رفت آمدشون زیر نظر بود، کس همه کس نمیتونست با امام ملاقات کنه، رفت آمد بکنه. ولی خب پرداخته بودن به دعا و مناجات و پس کنم که عبادت، و در عبادت واقعا نمونه بود حضرت سجاد در عبادت. حالا بالاخره این خودشون رو، حالا خود امام که بله، ولی اون فکر میکرد که بالاخره حالا داره نصیحت میکند امام سجاد رو. امام سجاد هم بر اساس همون که اون معتقده دارن جوابش میدن، نمیخوان بگن ما مثلا در چه مقام و چه جور هستیم. ولی خب بالاخره بله، هیچ کس نباید امید به رحمت خدا داشته باشه، باید خودش رو از محسنین قرار بده. یا کسی امام موسی بن جعفر، امام رضا علیه السلام به برادرشون زید، زید النار معروف بود، پسر موسی بن جعفر، امام فرمودن که اگر تو با این کارات، با این عبادات، وضع حاله دم سالمی نبود، حضرت فرمود اگر تو با این وضع بهش بری، پدرت موسی بن جعفر هم با اون عبادات و سجده ها و مقاماتی که عبادی که داشت بهش بره، تو با این کارات پدرت هم با اون رفتار، پس تو مقرب تری پیش خدا تا پدره، تو رو با این وضع خدا بهش ببره. موسی بن جعفر را با اون عبادات، پس تو باید مقربتر باشی. نباید کسی امید داشته باشد که من چون پسر پیغمبرم، من چون انتصاب دارم، باید عمل داشته باشد. اینا خوب نصیحت های مهمی است. آدرسش هم در جلد 46 بهار، در بهار شرح حال حضرت سجاد هست، صفحه 101. باز نقل میکنن که عرض کنم که بله، در رابطه با توجه امام تو نماز، اینم خیلی نقل شده از امام سجاد که نقل میکنن وقتی حضرت میستاد به نماز تعبیر میکنن مثل یه چوب خشک، یه درخت خشک، هیچ حرکت نداشت، چنون متوجه خدا بود. یه وقت عبای مبارکشون یه طرف عبا افتاده بود، به همین حال رفتن تا آخر نماز. بعد از نمازی که سوال کرد این طرف عبا از دوشتون افتاده بود، شما اینو بر نگندونید بندازید رو دوشتون. حضرت با یه حال تغییر فرمودن میدانی در مقابل چه کسی ایستاده بودم؟ همین توجه. میدانی در مقابل چه کسی ایستاده بودم؟ یعنی اینجور متوجه خداست که توجه این که عبا رو برگردونه رو دوش ندارد. میدونی در مقابل چه کسی ایستاده بودم؟ یا باز در همین قسمت بهار دارد که سقط لهو ابنون فی بئرن، یه بچه‌ای داشتن افتاد تو چاه، فتفزع اهل المدینه، سر و صدا شد، شروع شد، رفتن آمدن که برن بچه رو از تو چاه در بیارن. بالاخره در آورد. عرض کنم که و کان قائما، خود حضرت وایستاده بود نماز، کان قائما یصلی فما زال عن محرابه، حرکت نکرد از تو بیارن. با اینکه رفت و آمد و سر و صدا و داد و فریاد برن بچه رو در بیارن، همونجور که امام نماز رو میخوندن بدون هیچ گونه توجه. فقیل له فی ذلک، خدمت امام گفته شد شما نماز میخوندید، بچه افتاد تو چاه، اینقدر سر و صدا شد، شما هیچ توجهی نکردید. فقال ما شعرت، فرمود نفهمیدم. خیلی عجیبه اینجا که فتفزع، تفزع فزع، مردم به فزع در اومده بودن، پریاد می زدن، سر و صدا می کردن، برو بیا. امام فرمود فما، بله فرمود، فقال ما شعرت انی کنتو اناجی ربن عظیما، انی کنتو اناجی ربن عظیما، با یه رب عظیم داشتم حرف می زدم، مناجات می کردم، مقابل او وایستده بودم، با او داشتم می گفتم ایاک نعبد و ایاک نستعین، انی اناجی ربن عظیما فما شعرت، اصلا نفهمیدم، متوجه نشد. این حالات است که ما باید الگو قرار بدیم، رفتار اون حضرت رو، عبادات اون حضرت رو. امام صادق فرمود کان علی ابن الحسین علیه السلام شدید الاجتهاد فی العباده، کوشششون در عبادت بالا بود، نهاره صائم و لیله قائم، روزها روزه بودن، شبها ایستادن به عبادت خدا. بعد از شهادت حضرت جمعی از اصحاب اومده بودن تو منزل امام. عرض کنم که یک کنیزی که معمولاً خدمتکار امام بود، از اون کنیز سوال کردن، گفتن که یه قدری از حالات امام سجاد برای ما بگو، تو همیشه با امام بودی. گفت که مختصر بگم یا مفصل بگم شرح حال اون حضرت؟ گفتن نه تو فوصله زیاد نداری، مختصر بگم شرح حال اون حضرت رو، مختصر بیان. گفت همینقدر براتون بگم، طول مدتی که من در خدمت اون حضرت بودم، روز برای ایشون سفره نهار پهن نکردم و هیچگاه شب برای ایشون رخت خواب پهن نکردم. یعنی چی؟ همون که امام فرموده نهاره صائم، اون خانم هم همینو گفت، گفت در طول مدتی که من خدمتکار این حضرت بودم روز براش نهار نیومد، یعنی روزه بود، هیچ موقع شب رخت خواب و بستر پهن نکردم، شبها به عبادت مشغول. امیدوار هستم خداوند ما را توفیق بده گوشه ای از روش ایشون، عبادات ایشون، اخلاق ایشون در ما هم باشه انشاءالله، با اعتقاد به امامت و پیروی به اهل بیت انشاءالله ما قیامت با این اهل بیت محشور باشیم انشاءالله. خب عرض کنم که دنبال مسئله‌ای که قبل داشتیم گفتیم که یعتبر رو در قبول، یعنی طریق قبول، طریق ثبوت سرقت در محکمه یکی شهادت عدلین است و یکی اقرار. شهادت گفتیم عدلین دو تا مرد باید باشن، اما شهادت نساء کافی نیست. در ذیل همین مسئله امام فرمان ولا یقطع به شهادت نساء، دست دوز را با شهادت نساء قطع نمی کنه. شهادت نساء پذیرفته نیست. منظمات ولا منفردات، نه شهادت نساء منظمن پذیرفته میشه که بگیم مثلا یک مرد و دو زن، و نه منفردات که بگیم چهار تا زن بیان شهادت بدن. شهادت نساء اصلا در حد سرقت پذیرفته نیست. اینو در کتاب و شهادات ما مفصل بحث کردیم، شهادت نساء در حدود پذیرفته نیست مگر در بعض جا استثناء شده، دلیل خاص داره، مثل در باب زنا، اونم در حد شلاق جلد، نه در رجم. در رجم باز پذیرفته نیست، در حد شلاق گفتیم منظمن با رجال اونجا استثناء شد. پس لا یقطع به شهادت النساء منظمات ولا منفردات، به همون ادلهی که گفتیم که روایات داریم شهادت النساء در حدود پذیرفته نیست الا در جایی که استثناء شد. ولا به شاهد و یمین، باز در امور مالی جاهایی داریم که اگر یک شاهد در محکمه شهادت بده و دیگه شاهد دوم نیست، مدعی قسم میخوره. به شاهد و یمین، اینم بحثش مفصل که مواردش کجاهاست قبلا خوندیم. بنابراین در امور مالی شاهد و یمین معتبره، اما باز در اینجا اگر یک کسی بیاد شهادت بده که این آقا سرقت کرده و خود مدعی هم یه قسم بخورد که این آقا سارق مال منه، پاس پذیرفته نیست. شاهد و یمین در اینجا راه نداره. این بحث گذشته بود. بله، مالی اگر، چرا اگر یه شاهد و قسم باشد مال رو اثبات میکنه، کمان که گفتیم اگر یه شاهد بیاد شهادت بده، نه دو شاهد، یک شاهد شهادت بده، در مال یه شاهد کافیست، مال رو ثابت میکنه، این ضامن مال میشه، باید مال رو پس بده، اما قطعیت ثابت نیست. باشه، سرقت ثابت میشه، اما نه سرقتی که حد داره، هر سرقتی حد نداره، اینجا ثابت میشه سرقت، لذا ضامن مالم هست، اما سرقتی نیست که حده، مثل اونجاییست که از حرز ندزده. تجرم گفتیم یکی از شرایط هست که از حرز بدزده، اگر از حرز ندزدیده سارقه. تو روایت خوندیم فرمود والله این سارق است، یصدق علیه سرقه، منتاش حد نداره. تعذیر چرا تعذیر میشه؟ نه ببینید امام هم تعبیرشون اینه ولا یقتر به شهادت النساء، نه اینکه لا یثبت الصدق، لا یقتر، حد جاری نمیشه. بعد وقتی شهادت بدن زنها در امور مالی شهادتشون پذیرفته است. اینجا هم شهادت دادن که این آقا این مال اینو برده، خب شهادت ثابت، مال ازش پس میگیرن، ولی حد قطعیت ثابت. مسئله دو، یعتبر فی المقر البلوغ والعقل والاختیار والقصد. این مسائل قبلا گذشته در جاهای دیگه که با اقدر حدود قبل میخوندیم که با اقرار ثابت میشه، گفتیم مقر باید بالغ باشه، اگر غیر بالغ اقرار بکند به سرقت. یه صبی بیاد تو محکمه خودش اقرار کند، دو مرتبه هم اقرار کند که من دزدی کردم، این اقرارش اعتبار نداره، قطعیت نمیشه. پس عرض کنم که لا یعتبر اقرار صبی، لا یقطع به اقرار صبی حتی مع القول به قطعه به سرقت. در اونجایی که اول بحث سرقت می گفتیم شرط حد این است که اون مقر بالغ باشد، اگر صبی سرقت کرد اون چیه؟ اونجا گفتیم اقوالی هست در مثلا. یه قول این بود که اول تعذیر میشه، دفعه اول، دفعه دوم سر انگشتاشو حک میکنن، دفعه سوم، دفعه چهارم، دفعه پنجم دستشو انگشتاشو قطع میکنن. این یه قول، حالا ما قبول نکردیم، ما گفتیم تعذیر میشه مطلقا، دفعه اول، دوم، سوم، پنج مرتبه، ده مرتبه سرقت بکند صبی تعذیر میشه. توجه فرمودیم. حالا اگر رو اون فتوا که میگیم اگر سرقت کرد دفعه پنجم چهار تا انگشتش رو قطع میکنیم، در این حال اگر اقرار کرد به این که من سرقت کردم اقرارش پذیرفته نیست. اون که اونجا گفتن اون آقایونی که فتوا میدادن که اگر دفعه پنجم ثابت شد دستش قطع میشه، این ثبوت السرقه، ثابت میشد که سرقت کرده، مثلا دو تا شاهد میدادن، شهادت میدادن، قاضی علم پیدا کرده بود، میگفتیم دستش قطع میشه، اون آقایون فتوا میدادن. اما اینجا همونا این حرفا نمیزنن، اینجا طریق ثبوت هست. اونجا بعد از ثبوت بود، بعد از این که در محکمه ثابت شد این بچه سرقت کرده، گفتن تعذیر، مراحل تعذیر، دفعه پنجم قطعیت، بعد از ثبوت. اینجا میگیم طریق ثبوت چیه؟ در محکمه سرقت با چی ثابت میشه؟ میگیم با اقرار، اما اقرار بالغ، با اقرار صبی اصلا ثابت نمیشه. بنابراین اگر ثابت نشد، عرض کنم که مالم ازش، ضامن مال هم نیست. اگر ثابت بشه منتاش حد نداشته باشه، میگفتیم مثل اونده که یه دفعه اقرار بکنن، قطعیت نداره اما ضامن ماله. اما صبی اگر اومد تو محکمه اقرار کرد که من از این آقا مثلا 1,000,000 تومان سرقت کردم، این ثابت نمیشه. وقتی ثابت نشد ضمان مالی هم نداره، نمیتونیم بگیم پس بیار حالا دستت رو قطع نمیکنیم مال رو بده، چون اصلا ثابت نمیشه. توجه فرمودید. لذا ایشون فرمود فلا یقطع به اقرار صبی حتی مع القول به قطعه به سرقه. این که میگیم دستش رو قطع میکنیم دفعه پنجم، مال اونجاییست که در محکمه ثابت بشه، و اینجا ما در طریق ثبوت بحث داریم، از چه راه ثابت میشه؟ اقرار، اما اقرار بالغ، اقرار صبی اصلا مثبت مد سرقت نیست. پس این یک، باید بالغ باشد، عاقل باید باشه، اگر مجنون اقرار کرد اعتبار نداره، چه مجنون ادواری باشد که در اون دور دیوانگیش، یا نه دائما دیوانه است، اعتباری به قولش نیست. ولا بل از کنم که مکره، اگر کسی مکره باشه اونم قبول نیست، به جهت این که باید اختیار، شخص مقر باید مختار باشد، اگر مکره باشه قبول نیست ازش. ولا بالحاذل، باید قصد داشته باشد، ان قصد اقرار بکنه. اگر آدمی در خواب یه حرفی زد، یا در غفلت، یا اینکه رو شوخی و مزاح اقرار به سر، بله مال تو رو من بردم مثلا، اقرار کرد رو شوخی با هزل، هزل گویی، عرض کنم که اینها فایده نداره. یا مقما علی، باید ان قصدن با توجه اقرار بکنن، نه بدون توجه مثل غفلت و امثال اینها. این هم پس شرایطی است که قبلا گذاشته شده، حالا مسئله بعد انشاءالله. و سلام الله هر در مجمع تشخیص مصلحت نظام دعوت کردن برای مسئله مطرحه که مقام از رهبری سیاست های کلی نظام در بخش فرهنگی، اینو ارجاع دادن به مجمع تشخیص مصلحت نظام. اینا چون بخش سیاست های کلی نظام در بخش فرهنگی، اینو چون بخش فرهنگی بود از ما هم دعوت کرده بودن، من مردد بودم برم نرم، بالاخره ترجیح دادیم که بریم و خیلی هم خوب شد. دو هفته قبل ما شرکت کردیم اونجا، وقتی که موضوعی خوب در کمیسیون فرهنگی بحث کرده بودند و یه مواد یه درست کردن، سرفصل های در حدود 10-15 ماده، و میخواستن بحث بکنن، یه قدر در کلیات بحث شد، صحبت کردن، بعضی از ما خواستن، گفتن شما حرفی ندارید. گفتم چرا، حرف ما این است که این اهدافی که شما آوردید، همه اینها اهداف حوزه است، امور فرهنگی، سیاست گذاری هایی که شما دارید برای فرهنگی در کل کشور میکنید، ما در جامعه مدرسین، در شورای عالی، در مدیریت حوزه، در سند چشماندازی که برای حوزه می‌نویسیم، همه اینا کارهای حوزه است. حوزه است دارید این که امور فرهنگی رو در الان هم داره کار میکنه، چه در دانشگاه ها، چه در بخش های مختلف. گفتم و متاسفانه شما هیچ اسمی از حوزه اینجا نیمید، هیچ نقشی برای حوزه در سیاست های کلی کشور، جایگاهی برای حوزه ندیدید. آقای دکتر ولایتی که رئیس اون کمیسیون فرهنگی است، ایشون گفتن که والا وقتی ما راجع به حوزه که میرسیم، راجع به حوزه و روحانیون، مثل این که خودمون رو لبه تیز شمشیر میبینیم، که رو لبه تیز شمشیر قرار داریم، نمیدونیم چی کار کنیم، چی بگیم. گفتم هیچ راهی، یه راهی باز کنید تا خودشون بیان حرفاشون رو بزنن، خودشون بیان اقدامات که در وظیفه خودشون میدن انجام بدن. بالاخره اونجا تصویب شد که یه بندی راجع به حوزه بیارن، اون تا به ما گفتن که شما خودتون بگید راجع به حوزه باید چیکار کرد، ما نمایندم بفرستیم. هفته گذشته شنبه ما یه نماینده فرستادیم در کمیسیون و پیشنهاداتی هم روش کار شد، در 12 مورد وظایفی که حوزه میتوند نقش داشته باشد در بخش فرهنگی کل کشور، اینا رو پیشنهاد کردیم، در هفته گذشته مطرح شده بود و تقریبا همش را یا بیشترش را پذیرفتند. یک بند راجع به حوزه و زیر مجموعش هم موادی را آوردیم، اینا هم پذیرفتند. حالا شنبه آینده پس فردا دوباره ما را دعوت کردند تو کمیسیون، عرض کنم تو خود مجمع، که ما بریم اونجا برای دفاع از این مواد. ما اون را نماینده فرستادیم، اما تو مجمع خودمون رو خواستم. حالا بنابراین حالا این هفته هم اگر آقایون اجازه بدن ما بریم شرکت کنیم، که اینجا نقش مهمی است، امر بی سابقه است که خود حوزه‌ام در سیاست‌های کلی نظام شریک باشه، نقش داشته باشه. اینو پذیرفتن یک بند برای حوزه که استفاده کنند از امکان، اونجا هم گفتم یک نیروی عظیمی در حوزه وجود دارد و شما از غافلید، اصلا نقشی ندادید. اینا قبول کردن. حالا بنابراین شنبه ساعت 9 صبح دعوت شده در مجمع تشخیص، ما این هفته رو میریم، اما اگر ادامه پیدا کند ما نماینده میفرستیم، افرادی هست میفرستیم که اونا ادامه بدن. برای اصل جا انداختن این یک بند و مواد زیر مجموعش، اینو لازم هست که ما شنبه در اون جلسه باشیم. انشاءالله یک شنبه در خدمت آقایون هستیم. بسم الله.